در حصه 94 درس فقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایتی رو دیرو خدمت دوستان خوندیم، دلالت داشت بر این که عرض خراج را معاملش باطله، چون عرض خراج مال همه مسلم. بعد سوال کردن از امام، یکی میخرد و خراجش هم میدن، فرمودن لا بس، اگر میخرد به حیث که تقبل میکند که خراجش رو به بیت المال مسلمین ادا بکند اشکالی نداره، الا ان یستحی من عیب ذالک. تمام کلام تو این الا بود، که این الا ان یستحی من عیب ذالک یعنی چی؟ اول استاد محقق مدظ الله فرموده بودن این روایت از درجه اعتبار ساقط است به خاطر تنافی بین صدر و ذیلش. در صدر می فرماید معامله اراضی خراجی باطله، در ذیل میگه صحیح لاب است، و لذا ایشون فرمودن روایت هم سندن ضعیف است، که سندن گفتیم ضعیف، و هم دلالتش تناقض بین صدر و ذیل است، و چون تناقض بین صدر و ذیل دارد بنابراین نمیشد روایت رو اخذ کرد. خب شما توجه دارید که دوتا موضوعه، صدرش یه موضوع رو دارد میگه، ذیلش موضوع دیگری رو میگه. عرض خراجیه اگر خراجداری بشود به اعتبار به اعتبار رقبه عرض، که طرف گمان کند مالک خود رقبه شده است، چون للمسلمین است و رقبه در ملکیت او داخل نمیشد، باطل. اما اگر که تقبل بکند که خراج رو بپردازد، پس خودش متوجه است که رقبه رو نخریده، چون وقتی تقبل کرد که خراج رو بپردازد میداند که رقبه رو نخریده که باید خراج بدن، بنابراین اختصاصات رو خرید، بنابراین حق اختصاص بایع رو خریده است. این حق اختصاص بایع رو خریده و تقبل کرده خراج ارز رو هم بدهد، لذا امام فرمودن لا بأسد. پس این تنافی بین صدر و ذیل نیست. خود کلام استاد محقق مدظ الله هم یه چنین معنایی وارد شده است، اما بعد می‌فرمایند که نه، نمی‌شد اخذ بش کرد، تنافی بین صدر و ذیل است دیگه. چجور فرمودند؟ بله، الله اعلم. استاد دیگری قدس سره فرمودند که این جمله لا بأس، تا اینجا معنی کردیم گیری نداره، یه استثناء دارد. فقال لا بأس الا ان یستحی من عیب ذالک، اشکالی ندارد مگر اینکه حیا کند از عیب اون، حیا کند از عیب اون. یعنی چه حیا کند از عیب اون؟ این استاد بزرگوار رحمت الله علیه فرموده اند خرید اراضی خراجیه در اون روزگار عیب بوده، و این عیب رو کسی انجام نمی داده مگر اهل ذمه. و بنابراین یعنی که ان خرید اراضی خراجیه حتی مع تقبل اداء خراج عیب بوده و این عیب یعنی آر بوده، یعنی ننگ بوده. امام می‌فرمایند اگر این ننگ و آر و عیبشو تحمل میکند شرعاً اشکالی نداره. شاهدم یه روایت دیگری در کلامشون ذکر میکنن شاهد این مطلب. اینم فرمایش این استاد بود. ما چه معنا کردیم؟ ما دیرو برای شما گفتیم لا بأس اراضی خراجیه رو میفرمایند اگر کسی بخرد و تقبل بکند که خراجشو به امام المسلمین بپردازد مانعی نداره، الا ان یستحیی من عیب ذلک. به شما گفتیم عیب اراضی خراجیه چیست؟ عیبش اداء خراجش. شما زمینو بخری مال خودت باشه، سالیانه نباید چیزی بدی به کسی، زمین رقبه ملک خود. اما اگر ارز خراجیه رو خریدی سالیانه یا باید یه سهامی از محصولت رو بدی که مقاسمه باشه یا میبایست چه بدهی خراجش رو بدی، یه مبلغی رو به بیت المال بده که مبلغم باید قبلا قرارداد میبند. بنابراین عیب اراضی خراجیه اینه الا ان یستحیی من عیب ذلک. امام میفرمان مانعی ندارد اگر عرض اراضی اگر اراضی خراجیه رو خریده است و تقبل کرده که خراج رو بدهد اشکالی ندارد، مگر اینکه این عیب بر او مخفی بوده باشد. یعنی چه عیب برش مخفی باشد؟ یعنی این که بفرمایید عیب کسی که فروخته بهش نگفته این ارز ارز خراجی است. بنابراین وقتی بهش نگفته است این ارز ارز خراجی است، این خریده، حالا که بهش میگن خراجی است میگه خیلی خوب خراجشو میدم. اما الان چون نمیدونست این یه عیب روی زمین، وقتی که عیبه خیار عیب دارد، میتواند با استعمال و استفاده اخذ به خیار عیب معامله رو فسخ کنه، میخوادم میتوند بگذارد باشه. بنابراین الا ان یستحیی من عیب ذلک، استحیا رو ما اینجا به معنا استخفا گرفتیم، مگر اینکه بر او پنهان کرده باشند عیبش را که خراج باشد نگفتند به او. حالا که فهمید ارز ارز خراجیست باید سالیانه مبلغی رو بپردازد، این عیب ارز است. بنابراین حالا که این عیب ارز است میتواند معاملش رو فسخ بکند به خیار عیب. ما روایت رو این معنا کرد، یعنی یستحیی رو به معنای یستخفی گرفتیم، استحیا به معنا استخفا گرفتیم. به این معنا بکنید یا اصلا بکن تصحیفه، یعنی بکن این یستحیی یستخفیست، نقطش افتاده، فرقشم بله نقیه نقطه روی حس که بذارید، یه رم اگر فاش کنید میشه یستخفی، درسته؟ یا الا ان یستخفا من عیب ذلک. بنابراین یا قرینش عیب بشه دیگه، ببینید این که اراضی خراجیه خرید و فروشش فی ما سبق عیب محسوب میشده، چرا عیب باشه؟ زمین رو حق اختصاص خودشو میفروشد به دیگر، پس عیب اینجا کجاست؟ چی عیب است که امام داره میگن عیب؟ لا بحثه مگر این که حیا کند از عیبش. خب چه عیبی دارد؟ عرض خراجیه رو خریده،
عیب در گرفتن
عیبش چی چیه؟ عیبش خراجشه. زمینه که مال خودش بود نمی بایست که یه درصدی از محصولشو بدد به بیت المال. اگر زمین مال خودش بود نباید یه مبلغی رو سالیانه به بیت المال بدد، اما حالا که خراجی است باید بدد. این میشه عیب. اگر مخفی شده باشد این عیب برش، خب این خیار عیب دارد، میتواند از خیار عیبش استفاده کند، معامله رو فسق. اما پس ببینید، پس ما این عیب رو زدیم به عیب در اراضی. اما اگر این عیب برش مخفی نمونده بود، از اول فروشنده بهش گفته بود بابا این ارز ارز خراجی است، من حق اختصاص خودم رو به شما میفروشم، تو هم میبایست که مالیاتش و خراجش رو پرداخت کنی، قبول؟ گفت بله قبول. لا بس، اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ ما اینجور معنا کردیم و دیگه حالا شما ببینید آیا معنای ما رو میپذیرید، معنای اون استاد مرحوم رحمت الله علیه رو میپذیرید که میفرمایند به خرید اراضی خراجیه فی ذاکل اصل عیب حساب میشده است، یا اصلا معنای استاد محقق مدظ الله رو که میگن تنافی بین صدر و ذیل است اون رو میپذیرید؟ ما اینجور معنا کردیم که بنابراین این روایت دلالت میکند بر مطلب ما به این که اراضی خراجیه ملک مسلمین است، اما سندش ضعیف است. روایت بعد، روایت بعدیمون جلد 15 صفحه 155 حدیث اوله باب 71 از ابواب جهاد العدو، شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن حسن صفار عن ایوب ابن نوح عن صفان ابن یحیی، تا اینجا سند صحیح، عن ابی بردت ابن رجا. این ابی بردت ابن رجا مجهوله، اصلا مهمله، اصلا تو رجال ذکری ازش نیست. بنابراین وقتی که مهمل از ذکری ازش نیست، ما نمیدونیم این کیست، ابی بردت ابن رجا، پس سند ضعیف میشد به این راوی اخیر، پس این سندم ضعیف. قال قلت لعبی از اصحاب اجماع صفان قبول نداره، مشایخ سلاسش هم قبول نداره، رو مبنای خودمون داریم، مشهور هم روایت ضعیف میدونن، ما هم همینجور، لذا نه مشایخ سلاس رو قبول داریم نه اصحاب اجماع رو قبول داریم که سند بعض اون
رو مشهور
نه مشهور هم روایت نگاه کنید دیگه تو کتب استدلال آقایونی که روایت ذکر کردن، ببینید آیا این روایت کسی تعبیر میکند به این که سند صحیح باشد؟ نه. قلت لعبی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراع ارز الخراج، سوال میکنه خرید زمین خراجیه، قال جواب امام و من یبی ازاله، میگه کسی میفروشد، میگه خرید و فروش میشد اراضی خراج، هی ارض المسلمی، این اراضی خراجی زمین همه مسلمان هست، خرید و فروشش بیع شرائش جایز نیست. تا اینجا پس مطلب دلالتش گیری نداره، صاف. بعد میفرماید قال قلتو یبی اوهلزی هیه فی یده، ببینید این استفهام امام و من یبی اوزالک، استفهام انکاریست، یعنی میگه میشه خرید و فروشش کن که مالی مسلمان هاست، عرض خراج لجمیع المسلمی، مال عنوان مسلمین است، پس نمیتوند کسی خرید و فروش کن. سوال میکنه قلتو قال قلت يبيعها الذي هي في يده، میفروشد اون کسی که این زمین در دستش، یعنی اونی که فعلا حق اختصاص به ارز دارد او میفروشه. قال و یسنع به خراج المسلمین مازا، امام فرمودن پس خراج مسلمین چی تو میشه؟ اون خراجی که باید پرداخت بشد این وسط چه میشه؟ ثم قال لا بأس، مانعی نداره، اشترا حقه منها، این حق خودش رو از این ارز میخرد. حق خودش که خریدنی نیست، یعنی حق اون فروشنده رو میخره. و یهول حق المسلمین علیه، و حق مسلمان ها منتقل به این میشه، یعنی اون خراج به عهده خریدار میاد که خراج رو بپردازه. و لعله یکون اقوا علیها و املع به خراج همه، شاید این زمین رو بهتر بتوند آباد کند و در نتیجه خراج را هم بهتر بتوند پرداخت کند خریدار، پس مانعی ندارد. فروشنده حق اختصاص خودش یا احداثات خودش رو بر زمین به غیر می فروشد و اون خریدار با تعهد به این که خراجش رو به بیت المال مسلمین ادا کند می خرد و خراجش رو ادا می کند، فرمودن لا بأس، اشکالی ندارد.
یعنی ما میتونم مگه میشه سوال کردم چه کسی هست که میپوشه؟
یعنی امام نمیدونه؟
نه، جواب راوی مشخصه، جواب که میده معلومه که استفاده امکانی نیست. مگه میشه فروغ ندارن؟
یعنی
شما کیست که؟
یعنی نمیشه
کی؟ نه من نمیشه دید که امام سوال میکنه کی فروخته این را؟ یعنی میخواد بگه حکومت فروخته؟ میگم نه، این که دستش فروغ امام فهمش کار، یعنی که استفخان کار مگه میشه فروغ نداره دیگه تو روایت؟
مگه میشه فروغ؟
جواب راوی جواب نمیداد، یعنی راوی سوالی، اینجا سواله، استفخان این کار که سوال نیست که این کار ایچی.
اونی که ما میفهمیم این است، دارد سوال میکند، ببینید میخونم روایت، و من یبی ازالک، سوال میکنه کیف ترا، آقا شما چه جور میبینی فی شراء ارز الخراج؟ فتوا که نداره، میگه آقا یعنی ارز خراجیه رو میشه خرید؟ جواب امام و من یبی ازاله، کی میفروشه؟
دیگه شما هم و من یبی ازاله.
خب یعنی چی تو معنی کن؟ یعنی چی؟
یعنی چه کسیست؟ فروشنده چه کسیست؟
خب یعنی چی؟
سوال میکنه فروشنده کسیست که دستیست؟
یعنی چی؟ خب هر چی تو میخری باید یه فروشنده ای داشته باشه؟
تعیین نوع فروشنده.
اینجا میخوان بگن چی؟
حاکم فروخته.
حاکم که نفروشه، حاکم هم نمیتونه بفروشه. عرض خراجی للمسلمینه، للامام که نیست که، للمسلمین. خیلی خوب، میگه آقا میشه بخریم جایزه؟ ما میفرمان من یبی، کی میفروشه؟
استفسار، یعنی سوال میکنه، میخوان امام روشن کنه که چی قضیه چی، نه اینکه این کار
خود
نمیشه
فرمان. پس بعدا میفرمان بلا بسته دیگه معلومه قید داره، استفهامی که وجود دارد است. و الا شما هرچی بخوایی بخری باید تو بازار یکی بفروشه تا تو بخری، تا کسی عرضه نکند که شما خریدار نمیشین. این حد در هر معامله یه فروشنده داره بخرید، میگه آقا میخوام بخریم، آقا میگن میگه کسی هست که بفروشه؟ عجب، خب اگه کسی نباشد که، خب فروشنده نباشد خریدار نمیتونه بخرد که، درست شد؟ خب پس اینجا چی میخوان بگن؟ استفهام انکاریست، یعنی من یبی ازاله،
استفهام انکار جواب ندارد که، جواب ندارد، استفهام انکاریست.
و لذا من یه همین و من
جواب نداره، اون جواب راوی را شما چطور همین
و من یبی او سب کن تا جواب شد. این استفهام انکاری است، صادر شده است از امام.
استفهام که نیست که.
و من یبی او ذالک چی چیه؟
استفهام نیست.
استفهام هست یا نیست؟
استفهام انکاری و استفهام اصطلاحا
خودشون هم جواب دادن. وچه استنکارم گفتن. هی ارض المسلمین. اینم وچه انکار. کی میفروشه؟ در حالی که این زمین زمین مسلموناست. خیلی خوب، استفهام انکاری است. وچه انکارش هم خودشون میگه. خیلی هی ارض المسلمی یعنی نمیشه فروخ، چجوری میخوان بفروشن در حالی که ارض مسلمان هست؟ مالی مردم ها میگه میشه فروخ، هی ارض المسلمی. ما هم از همین میخواستیم استفاده کن که ارض مستند ال حرف ما اینه که از کجا آقای فقها میگن اراضی مفتوحت و انوطن للمسلمین است. میگم اینا اسمش هی ارض المسلمی، این زمین مال مسلمان هست. و من یبی او ذالک، کی میفروشه؟ استفهام انکاری. و چه انکار؟ چرا منکر میشن این بی را؟ یه ارض المسلمی، چون ارض مسلمین است نمیشد فرو. بنابراین این روایت خیلی واضح هست برای این که اراضی مفتوحت و انوطن ملک عامه مسلمین است و بعضی از اونا نمیتونن تملک کنن و به تبع نمیتوانن خرید و فروش کنن. پس امام دارد نفی میکند بی را با چه تعلیلی؟ با اینکه هی ارض المسلمی، چون ارض مسلمین است کسی حق خرید و فروش ندارد. خب اونم میرسم سب. قال قلتو یبی اوهل لذی هو و فیده. میگه آقا اونی که روشه میفروشه، یکی روشه، یکی با امام قرار داد دارن، یک کارایی هم رو این عرض کرده است، اونی که رو عرض است او میفروشه. امام فرمودن، سوال اول پرسیدن و یسنع به خراج المسلمین مازا، حالا اگه میفروشد خراج مسلمان ها چی تو میشه؟ یعنی حق مسلمین چه میشد این وسط؟ این یه سوال. این سوال رو خود امام جواب دادن. در ذیل خبر فرمودن لا بأس، اگر بخرد ارز خراجیه رو مانعی نداره. وقتی خریدش مانعی نداره، فروشش هم مانعی نداره. خب اشترا حقه منها، حق فروشنده را، درسته؟ دارد میخرد از اون ارز خراجیه. حق فروشنده چیه؟ حق اختصاصش رو این زمین، این حقی که این زمین رو اجاره کرده روش کار کنه، این زمین رو قباله کرده، این رو زمین قرارداد داره و یه کارایی هم روش کرده. خب حق مسلمین چه میشد؟ میفرمان و یهول حق المسلمین علی، حق مسلمان ها تحول پیدا میکند از اون قبلیه به این فعلیه. الان اینی که خرید خراج رو باید این ادا کنه. توجه میفرمایید؟ بنابراین مانعی نداره، میتوند این بدد به یکی دیگه و خراجش اونی که خریده است میبایست ادا کنه. درست شد؟ پس این روایت اون شبهه منافات بین صدر و ذیلی که تو روایت قبلی ترک کرده بودن تو این روایت نیست. و آخرش هم که میفرمایند لعلهو یکون اقوا علیها و املع به خراجهم من، شاید این دومی که خریده زمین رو بهتر بتونه آباد کنه، محصول زمین بیشتر بشه، در نتیجه محصول که بیشتر بشه درآمد بیت المال مسلمین هم چه میشه؟ بیشتر میشه، چون یه درصدیشو میداد. یا این که این خیلی راحت تر اگر درآمد بیت المالم رو مبلغ پول اجاره سالیانه است، این راحت تر میتوند اجارشو بده، چون کشتی که به دست می آورد استفاده از زمینش بیشتر است، خیلی راحت تر اون خراج را پرداخت میکنه. از این روایات که برای شما خوندیمم یه چیز دیگه هم معلوم میشه. معلوم میشه داستان اراضی خراجیه به ید امام المسلمین است. امام المسلمین کیست؟ اونی که امام المسلمین اینجا امام معصوم نیست، یعنی اونی که متصرف است، اونی که الان قام به این که خودشو پیش انداخته است و متصرف شده است. یعنی اختصاص ندارد به امام بله لوفر از امام معصوم باشد، امام معصوم متصدی بشود فهم، اگر نه کار که لنگ نمیشد که. بنابراین او کسی که متصدی شد هر که باشد، اون متصدی عرض خراجیه رو میده به قباله کسی که بخواد، باش قرارداد میبنده، حق مسلمونا رو میگیرد، تو بیت المال مسلمین قرار میده و موظف است که اون حقی رو که گرفته است و در بیت المال قرار داده است در مصارف عامه مسلمین هزینه کنه. به وسیله او سد خلات مسلمین را انجام بده. این هم روایت بعدی. یه روایت دیگه بخونیم و دیگه این بحث روایات رو تمومش کنیم. روایت بعدی جلد 17. ببینید اینجا تو داستان اراضی خراجیه او کسی که متصدی میشد، او کسی است که خودش رو دارد امام المسلمین معرفی میکنه. چرا؟ چون نمیتواند که بفرمایید بله، چون یکی باید متصدی باشد، یکی باید پولا از این بگیره، یکی باید قباله رو با این سند رو امضا کنه، قرار داده باشه، یکی تنظیم کنه. الان اگر شما بگون امام معصوم، امام معصوم که خونه نشین یا در پرده غیبت هست، کی این کار انجام بده؟ لذا میگم المتقلبو به غیب، المتقلبو علل حکم. اونی که غلبه بر حکم دارد، اونی که متصدی شده است، این کار قابلیت، یعنی این میشد از امور حسه، این ملک مسلمینه. حالا که ملک مسلمینه، امرش با امام المسلمین. الان اگر امام المسلمین رو بگوی امام زمان، خب امام زمان باید با این قباله امضا کنن قرار داد، امام زمان هم که نیستن چیکار کنی؟ یا بخورد برد حق مسلمینو که نمیشه، حق مسلمینو باید بدن. یا گفتی نخورد بده، کی ازش بگیره؟ کی هزینه کنه؟ اونی که متصدی حکم شده است، او خودشو جای امام المسلمین گذاشته است، اون کسی که متصدی است عرض رو به قباله میده، قرارداد میبنده، خراج سالیانش هم میگیرد، تو بیت المال مسلمین قرار میده و بیت المال هم واضح است که صرف میشد در سد خلات مسلمین، مصارف عامه، احتیاجات عامه مسلمین از بیت المال پرداخت میشن. بنابراین این، چون اگر غیر این شما بخن بگون، منجر به تعطیلی خراج میشن. یعنی شما درشو ببندی، ترجمه فهمون، یعنی این که اینا با این اراضی خراجیه حساب اراضی ملک بکنن، در حالی که اینا فرمودن للمسلمین است الی یوم القیام. بنابراین اونی که متصدی حکم شده است این کار را انجام بده، حتی سلطان جائر باشه. من تصدا الی الحکم، سلطان جائرم که باشد، باید این کار را انجام بده. این للمسلمین است، قرارداد ببنده، خراجشو بگیرد بگذارد تو بیت المال، صرف کند برای هزینه چی؟ مسلم. الا این که اونی که صرف کن، الا این که اونی که صرف، اونی که سلطان جائر است، تصدی او در بیت المال مسلمین خلاف شرع است. چون سلطان جائر این مال مسلمینه، به چه مناسبت تو درش تصرف میکنی؟ قبض و بست میکنی؟ سلطان جائر تصرفش در بیت المال خلاف شرع است. و لذا اگر یادتون باشد تو بحث اول بحث ولایت فقیه به شما گفتم بعض از سلاطین شیعه اجازه می گرفتن از فقهای شیعه، اجازه شون به خاطر چه بود؟ به خاطر تصحیح تصرفاتشون. تا این اجازه رو نداشتن تصرفاتشون در بیت المال نافذ نبود. به چه عنوان تو در بیت المال؟ تو احد از مسلمین. بیت المال مسلمین را امام واقعی مسلمین حق تصرف دارد. او جایز تصرف از قبض و بسط بکنند. توجه میکنید؟ این حق تصرف نداره. اگر سلطان جائر باشد تصرفاتش در بیت المال نافذ نیست. مثل دزده که به بیت المال زده. اینا برای اینکه فرار کنن و تصرفاتشون رو در بیت المال مسلمین جایز کنن، اینا می آمدن از فقهای زمان خودشون اذن می گرفت، اجازه می گرفت، مثل پادشاهان صفوی و مثل بعضی از قاجاری از فقهای زمان خودشون استیذان می گرفتن برای تصرفاتشون. او فقیه به خاطر این که چی؟ به خاطر این که نایب عام، به خاطر این که معزون از طرف امام است، فقیه به اذن عام و به نسب عام معزون از طرف امام است، او حق تصرف داره. او حق تصرف رو میدهد به این سلطان جائر. بنابراین تصرفات سلطان جائر در بیت المال شرعاً جایز میشه. اما آیا اذن فقیه این سلطان جائر را عادل میکند؟ اینا اونجا برای شما گفتیم نه. این فقط نفوذ شرعی تصرفاتش رو درست میکنه که در اموال عامه که تصرف میکند به اذن فقیه هست. بنابراین اجازه تصرف در چی؟ اجازه تصرف در اموال عمومی رو دارد. همین. آیا به این اذن یسیر عادل نه؟ این عدالت و ظلمش بستگی به عملش داره. چی کار میکنه؟ اگر ظلم به مردم کرد میشه ظالم، اگر با مردم به عدالت رفتار کرد میشه عادل. این اذن فقیه نه او را ظالمش میکند نه عادلش میکند. اون بستگی به سیره خودش داره که در عمل چه جور رفتاره به مردم میکنه. همون گونه ای که اذن فقیه حکومت او را حکومتی نمیکند که به نفع ملت و مملکت باشه، و عدم اذن از فقیه خلاف اینش نمیکند. اون که آیا این حکومت به نفع ملت و مملکت است یا نیست، اینم باز بستگی دارد به عمل کردش. مثلا ما برخی از پادشاهان صفویه را داریم، بله عمل کردشون به نفع ملت و مملکت بود، بعضیشون هم داریم نبود. این دیگه بستگی دارد به سیره ذاتی و شخصی اون شاه که عمل کردش چیست. اون کاری بایست. پس فقط اذن. پس ببینید او کسی که خودشو جای امام المسلمین گذاشته، المتقلب و علالحکم به غیر، او متصدی اراضی خراجیه میشه، او متصدی میشه و قبض و بسط میکنه و انجام میده. بله اگر سلطان جائر است بیت المال رو که جمع کرد حق تصرف نداره مگر به اذن فقیه. به اذن فقیه حق تصرف پیدا میکنه. اما حالا نمیشه همشو بده به زنای حرم سرا کرد. توجه میکنید؟ باید این اذن تصرف پیدا میکنه، باید تو مواضع خودش مصرف کنه. مواضع بیت المال گفتیم مصارف عامه مسلمین است. باید باش کارایی بکنه که احتیاجات همه مسلمان ها برطرف میشن. این روایت آخرم بخونم. جلد 17 صفحه 370 حدیث 10 باب 21 از ابواب عقد البیع حدیث ده و انهو شیخ توسی روایت رو نقل میکنن از حسن ابن محمد ابن سماع نوی سماع ان غیر واحد ان ابان ابن عثمان ان اسماعیل ابن الفضل الهاشمی. ابان که از اصحاب اجباز، اسماعیل ابن فضل هاشمی ثقتان، ان غیر واحدن میمونن. این ان غیر واحدن رو بعضی، این ان غیر واحدن رو میگن این ارسال تو روایت. ان غیر واحدن رو ما نمیدونیم کیه، بنابراین روایت مرسل. اگر یادتون باشد ما تو روایات مثل این ان غیر واحدن را میگم ان غیر واحدن، یعنی تو این جای سند غیر واحد بیش از یک نفر هست تو سند، و در این ان غیر واحدن میگم لااقل یکی از این غیر واحد آدم درستی بوده است. بنابراین این روایت پیش ما سندش میشد صحیح. خیلی هم تعبیر به صحیحه کردن، شد صحیحه اسماعیل ابن فضل الهاشمی. قال بله خودش سه قسم، بله بله امام حسن. نه او عده که وای معلومه، او عده معلومه کیه، اون عده کلینی معلوم. البته سه تا عده کلینی داره، عده ای که از که باشد و از که باشد، سه تا عده، دوتاش معلومن کیان، یه عدهش بله مجهوله که کیا هستن، اونم به همین نحو درستش میکنیم. کلینی سه تا عده داره. حالا ببینید ما علایه ها روایت میشه معتبر، روایت اینه سألت ابا عبدالله ان رجل اشترا ارزن من ارز اهل ذمه، زمین از اهل ذمه را خریده است. خب شما میگون اراضی اهل ذمه من الخراج، از زمین خراجیه است، زمین خراجیه را که اهل ذمه روشن خرید. و اهلها کارهو، اما اهل ذمه ای که روشن این که بعدش میگن چرا این خرید، نمیپسندن. اهلش کیان؟ اهل ذمه. و انما یقبلها من السلطان، این با سلطان قباله امضا کرده، لعجز اهلها انها او غیر عجز، چون خود اهل ذمه نتونستن خراج رو بدن، حالا این اومد قباله امضا کرد گفت من میدم و مسلط رو زمین شد، زمین رو در دست گرفت، پس این ارز خراجیه رو خرید. خیلی خوب، حالا که این ارز خراجیه رو خرید، بله انما یقبلها من السلطان لعجز اهلها انها او غیر عجز، یعنی اصلا خود سلطان بهش منتقل کرد، یعنی سلطان گفت تو بیا رو این زمین وایسا کار کن. فقال اذا عجز اربابها عنها فلک ان تأخذها الا ان یزار رو، اگر اینا نتونستن خراجشون رو بدن سلطان در اختیار دیگری بگذارد مانعی نداره. توجه فرمودید؟ می فرمان مانعی ندارد، میتوند در اختیار دیگری بگذارد که او دیگری بیاد رو این زمین، الا ان یزار رو، مگر این، ببینید این خیلی حرف است، میگن حتی اگر ضرر و زیان اهل ذمه میشد، نه جوری باشد که این اهل ذمه متضرر نشوند. و ان اعتیتهم شیئا فسخت انفس اهلها لکم فخذوها، میگن برای دفع ضرر اونا خود کسی که قباله امضا کرده رو زمین اومده یه چیزی به اهل ذمه بده که اون چیزایی که حق اختصاصات و احداثات ایناست جبران ضرر و زیان اینا بشن. و ان اعتیتهم شیئا، یعنی این اشتراط نفی اون استثناست، میفرمان اهل ذمه متضرر نشن، چاکنده، مرزبندی کرده، درخت کاشته، دیوار کشیده، احداثاتی ایجاد کرده، الان یهو همه اینا رفت. میفرمایند به خاطر اینکه اینا متضرر نشن، ان اعطیتهم شیئا، تو یه چیزی بده بهشون، جبران این کارایی که اینا کردن، جبران احداثاتشون. فسخت انفس اهلها، و وقت اونایی که اهلش بودن، اهل ذمه، دیگه راضی میشن. لکم فخذوها، پس یه چیزی بده اونا رو هم راضی کن و بیا وایسا رو زمین کار کن و خراجشو ادا کن، مانعی ندارد. از این روایت هم استفاده میشه که بفرمایید اراضی خراجیه ملک همه مسلمین است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
یعنی قابل در باشه.